بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نشست آخری است که با شما دوستان در امسال داریم. بحث‌های متفرقی مانده، من ناچارم فهرستوار فشردش کنم و در واقع دو سه نشست رو خلاصه کنیم تو نشست امروز. برگه هم انشاءالله دوستان حضور داشتند و عمری بود، سال آینده دیگه میرسه. نکاتی سرخ کنیم دیگه از این بحث بریم بیرون. من تقویم رو نگاه می کردم، شنبه 27 شهریور میشه هشتم یا نهم شوال. حالا خواستید یاد داشت کنید، عرض کردم ما اطلاعی چیزی که نداریم. ابتدای بحث اصول عملیه انشاءالله. نهم شوال یا هشتم شوال شنبه 27 شهریور میشه. خب حفظ تقویم نهومه، بله. اگر هشتم باشه مثل امسال، امسال هم در خود میتوند با هشتم ما دست نگفتیم چون ماه 29 زده. اگر رو همین بله بفهمون نهوم، بله این بهتر. هشتم شوال تقریبا بقیه هشتمه دیگه، بله. بسیار فارسی هم همین کار کردیم. ان شاء الله نهم شوال، حالا دیگه شنبه یا یک شنبه به قول دوست. بسیار ببینید، ما یه سری سوال کرده بودیم گذشته، داریم اون سوالا رو پاسخ میدیم. اولا دیروز حالا به حسب برداشتمون از اخبار ثابت شد که آنچه در ایمان شرط قرار نفسه، یه مفصل توضیح دادیم. نکته دوم، دیدید که ما با پدیده تقلید در اصول دین نه 100% موافقت کردیم و نه 100% مخالفت. عرض کردیم اگر تقلید منشأ بشه برای باور کفایت میکنه، ولی اگر تا آخر عمرش صرفا چون دیگران گفتن میگه ولی باور نداره، خب این فایده نداره. شبیه کاری که انسان در شریعت میکنه، شاید کسی تا آخر اصلا گمان به وجوب نماز جمعه پیدا نکنه، ولی چون مراجع میگن نماز جمعه رو میخونه. خب در باب شریعت میدونید ما یه شعاری داریم، میگیم عمل کند این اصاب الواقع فهوه و این اخطأ فهو معذور، بله. حکم ظاهری، حکم واقعی. خب اینو که ما نمیتونیم در باورها، در اعتقادات. یک کسی بگه حالا من میگم خدا هست، اگر هست که هست فهو، اگرم نبود ضرر نکردم، این که نشد ایمان. که نکته دیگه دقت بفرمایید، ببینید پدیده ی کفر مثل پدیده ایمان وقتی اسم مصدر نگاه کنیم غیر اختیاریه، غیر اختیاریه. مثل چی بگم؟ مثل بودن من و شما تو این کلاس، مثل طهارت. ولی وقتی به عنوان مصدر یا به تعبیری به عنوان فرایند نه برایند نگاه کنیم، امر اختیاریه. و جالب اینه که میدونید در قرآن کفار تهدید به عذاب شدن، مؤمنان وعده بهش بهشون داده شده. چه تهدید به عذاب، چه وعده بهش به غیر مختار که نمیدن. به کی میدن؟ به مختار، به مختار. بنابراین از اون طرف هم عرض کردم کفر و اسلام به عنوان برایند و نتیجه و اسم مصدر غیر اختیاریه. پس باید اینها رو متوجه چی بکنیم؟ یک امر اختیاری، و اونم مقدماتشه. خب فرض کن یه انسانی که شب و روزش رو با فساق به سر میبره، با کفره و فجره و فسقه، یک مثلا مطالعه نداره، یک تفکر نداره، حالا بعدن هم این آدم به انحراف کشیده میشه، حرف بزرگان رو گوش نمی کنه، حرف دل، حرف عقل. خب این حالا اگه بعدن منحرف شد، نه به خاطر اون بند آخر که دیگه غیر اختیاریه، به خاطر اون مراحل آغازینش مؤاخذه میشه. وقت این آقایون یک نکته روشنی داره و اون اینه که اگر کفری حاصل از اختیار نباشه، حاصل از تقصیر نباشه، حاصل از قصور باشه، کفر حاصل از قصور، این کفری که در قرآن هست و وعده عذاب برش داده شده نداره. میدونه دیگه از پرسش ها اینه که بعضی ها بیچاره ها نقلی نقشی که از سوالات هم همین بود، ولی مطالعه هم میکنه به جایی نمیرسه، چه کار کنه؟ حالا هرچی به این نفسش بگه آخه لعنت بر تو، منو ول کن، رها کن، رهاش نمی کنه. و ممکنه آخر کنم با شک و شبهه حتی دفنم بشه، محل تولد و رشدش هم قم باشه. نمیخوام بگیم جنگل های آمازون رو نمیدونم کجا و کجا، نه، ولی خب اینو ببینید، ما مسلمان فقهی نمیدونیم به معنای اینکه احکام اسلام رو بار کنیم. اگر اقرار به شهادتین بکنه کافر فقهیش هم نمیدونیم، اما اینکه بگیم این همون کفر قرآنیست و همون وعده عذاب داره، نه. دوستان تکرار میکنم براتون، ببینید بدیهیات عقل نمیشه باهاش مبارزه کرد، ولو ظاهر بعضی از نصوص. وقتی روشنه که خداوند لیس بظلام للعبید، ان الله لا یظلم مثقال ذره، خب این که نص قرآنه. و از بدیهیات که انسان غیر مقصر اگر عذاب شود مصداق ظلمه، انسان غیر مقصر، غیر مقصر عذاب شود مصداق ظلمه. خب کبرا صغرا دیگه خود به خود جای خودشو باز میکنه. ولذا در مورد این آدم ها اگر جهد کنند، انکار کنند، طبق موازین گذشته، لیسو به مسلمین بل هم کافرین فقهن و احکامن، اما اگر جهد نکنن، ساکت باشن، اگر اقرار کنن، اگر اقرار کنن، و حالا هنوز نرسیدیم، و در اسلام بگیم نفس اقرار کافیه، اینا مسلمانند فقهن، ولو ممکنه بگیم کافر هستن چی؟ کلامن، چون باور میخواد اینا ندارن. این هم یه نکته ای که از حرف گذشته میتونید به دست بیارید. مطلب دیگه که استان زیاد معطلمون کرد یادتون باشه، یا یکی از سوالاتمون بود، آقا آنچه که در ورود به زمره مسلمانی کفایت میکنه شهادت اینه. چقدر روایت داشتیم که تأکید میکرد رو شهادت، یادتون میاد؟ البته بندهای دیگری هم بود، اما اون بنود، اون بندها اختلافی بود. یه جا صوم بود، یه جا صلات بود، یه جا زکات بود، یه جا ما جاء به النبی بود. یادتون باشه ضرورت‌های فقه هم اضافه می‌کردیم و می‌گفتیم اون بندها، اون عناصر داخل در اسلام نیست. اون چه در اسلام داخله اینه که به الوهیت خدا معتقد باشه، لا اله الا الله، و به رسالت پیامبر معتقد باشه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما حالا فراتر از اینها، البته توحید را هم ما از لا اله الا الله در نیاوردیم، ولی گفتیم به ضرورت مسلمین. خاتمیت پیامبرم از اشهد ان محمدن رسول الله استفاده نکردیم، ولی گفتیم بازم به ضرورت اسلام، فقه. بسیار خوب، اینو باید بگیم. اما دیگه بیشتر از این، اوصاف خداوند، اوصاف خداوند، انسانی معتقد باشه لم یلد و لم یولد، خداوند قادر، حکیم، عزیز، رحیم، غفور، عطوف، ودود، رؤوف، اینا استفاده نشد. معاد، معاد استفاده نشد. اعتقاد به ضروریات استفاده نشد. بله، اگر اعتقاد به ضروریات، یعنی انکارش برگرده به چی؟ به انکار نبوت. یا بعضی از دوستان میگفتن مگه میشه ضروری باشه آدم معتقد نباشه ولی به رسالت برمیگرده؟ بله. یه کسی مثلا میگه که پیغمبری که من میشناسم محال حجاب و واجب کرده باشه. میگه آقا این قرآن، این حدیث، میگه اینا آیات عصریه، نازله برای اون عصره. خب حالا بد آدمیه، غلط میکنه، اشتباه میکنه، همه اینا درست، ترک واجب میکنه، اما از زمره مسلمانی چی؟ خارج نمیشه. راجع به معادم که دیدید خیلی ما معطل شدیم، نتونستیم بفهمیم که یعنی اعتقاد به معاد غیر از اون دو اصل خودش جزو به اصطلاح شرط ورود در زمره مسلمانی باشه. حالا یه کسی میگه معاد یک جهشیش در همین دنیا رخ میده، داشتیم دیگه، هنوزم شاید بعضی از بیعقلها دور از شأن شما باور داشته باشن، اوائل انقلاب و اون دهه متصل به انقلاب داشتیم، طرف مؤمن بود، ملبس به لباس روحانیت بود، میگفت در یک جهش، در یک انقلاب ناگهانی، یه اصطلاحی هم داشتم من یادم رفت، اون زمان یادم بود، در یک جهش قیامت واقع میشه، طبقه جامعه بی طبقه توحیدی، این توحیدی هم میگفتن که اسلامیش کنن دیگه. مارکسیست ها اینو نداشتن، میگفتن نه، به اصطلاح از سوسیالیسم میرسه به کمونیسم و هیچ، به اصطلاح پولوتاریا، یعنی کارگر نظام رو دست میگیره، اونا میگفتن همین، همینه، این قرآن معاد که میگه همینه، این معاد اونهاست. اون کسی بیعقلی، خودمحوری، بریده از حوزه‌ای، بریده از علما، همچین چیزی رو گفت، ولی پیغمبر رو قبول داره، قیامت رو، این خدا رو قبول داره. مرحوم آقای مطهری، دوستان زحمتی کشیده بودن عباراتی رو، ایشون خیلی زحمت میکشه، ولی دیده باشید شاید، چون خیلی از دوستان آثار ایشون رو مطالعه میکنن، آثار قابل استفاده ایست جدا. ولی خب ایشون نقدی که بر ایشون وارده اینه که اصلا ایشون مسلم گرفته، یعنی نخواسته اصلا احتمال خلاف بده. خب بود یه نگاه به حاشیه عربه ایشون میکردن دیگه، حاشیه عربه دیگه حی حاضر هستی که خود متن عربه، حاشیه عربه، ایشون مسلم میگیره، یعنی اصلا تأمل نمیکنه، بعد شروع به توجیه میکنه، میگه چون قرآن همینطور که به توحید مستقلن دعوت کرده، به نبوت مستقلن دعوت کرده، به معادم مستقلن دعوت کرده، برخلاف دعوت به نماز که توفیل دعوت به نبوته، برخلاف حج که توفیل دعوت به نبوته. ولذا ایشون میگه چون دعوت مستقل کرده از اصول دینه، ایشون میفرماید. خب ببینید، اولا ما توفیل و غیر توفیل که نمیفهمیم، یعنی حالا نمیدونم، از همینطور که قرآن میگه لله علی الناس حج البیت، هم نمیگه که مثلا این توفیل نبوته. بله میدونیم جزء یکی از برنامه های چیه؟ اسلامه، یکی از ماجاء به النبی. خب معادم یکی از ماجاء به الانبیا هست، حج هم البته همینطور ماجاء به الانبیا بوده. اینکه بگیم این توفیل اون اصل، حالا اصلا هم چیزی هم در بیاد، خب آیا این خودش یه سنجه است که مثلا بگیم که آنچه مستقیم دعوت بهش میشه، آنچه غیر مستقیم دعوت میشه؟ البته یه چیز دوستان نمیتونیم نادیده بگیریم و یه وقت بهشون هم ستم نشه، در علم کلام همینطوره. ولذا کسی، ما که الان یه حرف ها میزنیم، میدونیم چون تو فضای فقهیم، ما از فقه رفتیم تو این مسئله، ایشون از کلام اومده تو مسئله، خیلی فرق میکنه. یک کسی از فقه و از حاشیه عربه و از این برو، بعد حتی از روایات، حتی ما آخرش به روایات آیات رسونیم، بره در مسئله، یک کسی از اون بر بیاد. ظاهرا دوستان نمیتونیم انکار کنیم که علمای کلام زیر بار این که معاد از اصول دین نباشد نمیرن، و اصلا نرخ شاه عباسیشون شده توحید، نبوت، معاد. حالا عدلیه، عدل رو اضافه میکنن، معتزله و امامیه، امامیه امامت رو هم اضافه میکنن، اضافه میکنن. تازه بعضی از فرقه های اسلام چیزهای دیگه هم اضافه کردن، ولی گویا این خط قرمزشونه که اصول دین سه تاست. ولی ببینید، ما اگر اولا اصول دین رو اینجور معنا کنیم، یعنی آنچه که اعتقاد به آن لازم است که اگر نباشد موجب ترتب احکام کفر است، ما دنبال این هستیم، کفر فقهی، همون که میگیم کفر فقهی، بگیم اصول دین اوناست که اگر انکار کنید موجب کفر است و لازم نیست به چیزی برگرده. خب این همینیست که به عنوان حد اقل ورود در زمره مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بیشتر از این دیگه ما نمیتونیم به اصطلاح اضافه بکنیم. تلاش ایشونم فوقش بگید اصول دین کلامی، اما نه اصول دین فقهی. از این به بعدم خواستید برای مردم صحبت کنید، بگید اصول دین در کلام اینجوری، ولی اصول دین در فقه اینجوری. حالا نخواستید به مردم نگید، مردم ذهنشون رو زخمی نکنیم بهتره، ولی یه چیزی معتقدم. بعضی بحثا همینطوره، بعد از یک ماه دو ماه انسان فقط ذهن زخم شده. خب یالا همین دیگه، بحث دیگه باید پیش بیاد. مطلب دیگه ببینید، بحث منافقه. از که من امروز درسامون دیگه داریم جمع میکنیم دیگه، ببندیم. ببینید دیگه، از مشکلات بحث منافقه. من امروز با هم تمام شنم آقای موسیقی، در این حال حالا بفهمم یه مورد باشه شما.
بدی بیان هست، وقتی باید باشید به این انسان در مال و حد ذاتی نداره و ضرور نداره بیان کنید.
خدا انسان حق ذاتی نداره که چیزی بهش بده، ولی حق نداره که هر کارش کردن هیچی بگه. این کی گفته؟
مملوک.
نه، مملوک نباید بهش ظلم کرد. معنا پیدا میکنه شکنجه؟ نه نه، ایذا، اذیت، نه اصلا بحث حق نیست. ایذا، اذیت، سوزاندن، درد وارد کردن، کسی این حرفا رو بزنه به دیوار باید بزنه حرفشو. عبد ببینید حقی ندارد که مطالبه کنه. عبد حقی نداره بگه عینه بهشتی، بهشت من کو، میذارن تو دستش میگن بهشت کجا، حق نداره. لا متا، اون حدیث امام صادق درسته، متا نستحق شیئا، لا متا، کی ما مستحق شیء هستیم؟ اما اگر او را سوزاندند میتونه بگه چرا من دارید میسوزانید، بگم صرف این که من مولاتم، هستی بخشتم، تو از خودت هیچی نداری، هر کاری خواستم سرت میتونم در بیارم، این غلطه، خلاف عقله. یعنی مولایی بدون گناه عبدشو عذاب کنه. ان الله، خود قرآن میگه لا یظلم، اونطور که شما میگید میدونی چی میشه، اصلا ظلم سالبه به انتفاع موضوع در خدا، ولی خود خدا میگه نه، لیس بظلام، یعنی موضوع رو تصور میکنه، نفی چی میکنه؟ نفی محمول میکنه. شنیدم بعضی حرفا رو، اما خب وقتی بعضی این حرفا رو میارن تو مسائل اجتماعی سیاسی اون وقتی خیلی. و اما دقت بفرمایید چی داشته میگفتیم؟ بله، یکی از مشکلات بحث منافقه. دوستان ببینید، ما از یک طرف دیدید اصرار کردیم که در زمره مسلمانی چی شرطه؟ باور و اقرار، این دوتا رو اقرار کنه تا بخواد داخل در زمره مسلمانی بشه. گفتیم اگر اقرار نکنه ولی باور داشته باشه داخل در زمره کفار نیست، اما داخل در زمره مسلمانی هم نیست، اینا رو واسطه میذاریم. ما کسی بخوام بگیم داخل در زمره مسلمانیه باید این دو جمله رو بگه. و دیدید که هم شیخ اعظم داشت هم ما عرض کردیم که این باور لازمه. اما دوستان مسئله‌ای که ما داریم مسئله منافقه. منافق تعریفش اینجور میکنن، میگن که من تظاهر به ما یتظاهر و به المسلمون من التوحید و النبوه ولم یعتقد به چیه، اون آیه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسوله یا رسول الله، رسول الله، والله یشهد ان المنافقین یا ان المنافقین لکاذبون. این تعریف از اینجا گرفته شده. خب ببینید، از طرفی منافق مسلمانه، احکام اسلام برش بار میشه، لذا منافق رو کجا دفنش میکنن؟ تو قبرستان مسلمین دیگه، اصلا براش نماز بخونن. ما کافر که نداریم غسلش بدید نماز بخونید، برای منافق نماز میخونن غسلش میدن. البته تو قنوت پنجم یا چهارم چندم نمیدونم اصلا لعنش میکنن، چهارمه چهار، بعد از تکبیر چهارم لعنش میکنن، لعنش میکنن، ولی خب بالاخره مسلمانه. واقعش دوستان یه مشکلی شده که این چی بگیم، مثلا بگیم که این یک حکم حکومی اون زمان بوده، ولی الان اگر به این وصف دیدیم احکام رو پیاده نکنیم، یا یه حرفی ما دو سه روز پیش داشتیم از تفسیر وحی القرآن ها، اونو تقویتش کنیم، بیام وایسیم بگیم آقا برای دخول در زمره مسلمانی و همین اجرای احکام نفس اقرار کافیه. یعنی اقرار بکنه، البته دقت داشته باشید، نه اینکه صبح اقرار کنه بعد از ظهر منکر بشه، این میشه مرتد دار. نه، اقرار بکنه و اقرار خودش رو انکار نکنه. اونی که دوستان ما تا حالا گفتیم اینه که گفتیم اگر اقرار کرد دیگه قلبش رو نشکافید، به قول پیامبر تشقیق قلوب نکنید، چیکار مردم دارید. امروز میخوایم یه کمی بریم بالاتر بگیم حالا اگر اصلا ما تشقیق قلوب کردیم، بعضی وقتا تشقیق نمیخواد، خب معلومه دیگه، اسلام ابو سفیان که دیگه معلومه دیگه، و یقین کردیم که چی؟ پر از حب بوته، ولی در زمره مسلمانانه، مثلا میاد حضور پیدا میکنه، انکارم نمیکنه. من دوستان این رو دیگه حال نمیخوام، بذار یه فرصت دیگه انشاءالله تو بحث نماز میت، اونجا بحث منافق اونجا دیگه، یا خودتون برید دنبالش. به نظر میرسه بشه اینو تقویت کرد که برای ورود در زمره مسلمانی نفس اقرار به شرطی که به انکار نینجامد، ولو بدانیم در دلش خبری نیست که نیست، بلکه خبرهای بده، کفایت میکنه. خب این یک نکته است و احتمال هم داره، عرض کردم فقها هم بهش ملتزم باشن، همینطور که تو آثار فقهی هست. لذا بعید میدونم هیچ کس گفته باشه مثلا به منافق دختر مسلمان ندید، یا دیه منافق کمتر از دیه غیر منافقه. ارث نمیبره منافق، نداریم. کافر داریم ارث نمیبره، ولی منافق نداریم. منافق هم که جزی کفار حساب نمی کنن. علی حال این رو هم به نظرم باید ما تقویت کنیم و مطلب. خب یواش یواش جمعش بکنیم. دقت کنید دوستان، یه بحثی ما وعدهش دادیم، امروز خیلی پراکنده شد، ولی خب یه طبیعتاً یادتون میاد ما میگفتیم علم و یقین 100%، 100% دیگه 101% نداره. حتی نگید بعضی وقتا میگم پس چطور میگم مثلا تورم 200% بوده این در چند سال، نه این یعنی دو برابر، سه برابر. ولی ما اگه ما واحد فرض کنیم، واحد دیگه 101 نداره که. بله، یقین 101% یعنی چه اصلا؟ خب یقین یقینه دیگه. اینجا ممکنه شما بعداً، یا حتی دیدم همین چند روز هم بعضی ها گفتن اگر اینطوره پس یک، اینی که ما شنیدیم حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین چی میشه؟ دیدید که آقایون میگن ما یک علم الیقین داریم، استدلال مرحوم آقای مطهری داره، دیگران دارن، از این تفاسیر به روز خیلی ها دارن، حتی ریشش هم مجلسیه، جناب مجلسی در بهار، ریشه از ایشونه. من تا ایشون تونستم پیدا کنم، قبل از ایشون دیگه نتونستم پیدا کنم. حالا شایدم کسی جستجو کنه قبل از ایشون هم پیدا کنم. یک علم الیقین داریم، استدلال. یک عین الیقین داریم، دیدن. یک حق الیقین داریم، بعد از دیدن چیه؟ لمس کردن. یه دفعه آقا مثلا بنده میگم که بیرون دیوار آتشه، استدلال میکنم، میگم نگاه کن دستدار رو این مثلا دیوار، ببین چقدر گرمه، معلومه پشت این دیوار آتش روشنه، استدلال میکنم. یه دفعه میریم پشت دیوار نگاه میکنیم، آتش رو میبینیم. یه دفعه اصلا میریم چی؟ تو خود آتش. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این طوری که من دیدم اینه. حالا بعد گفتیم این اساس نداره، اونم یکی از مشکلاتش. این که من دیدم اینه. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، حق الیقین، به این ترتیب. خب اینو پس چه کار میکنید شما؟ اتفاقا میدونید که این تعابیر از قرآنه، تفسیرش از جناب مجلس است، و الا عبارت از کجاست؟ از قرآن کریمه که ان هذا له و حق الیقین، حق الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین بله لترون جهنم ثم لترونها عین الیقین. پس حق الیقین، علم الیقین، عین، هستش اصطلاح قرآنیه. اینجورم درست کردن. حالا من اونو ندیدم که آقای وحیدی میگن، هر کس گفته باشه علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، خب اینا میگه. ببینید یه مشکل، اینم یک اعتراض به حرف ما، که پس اینو شما چیکار میکنی؟ شما که منکر ازدیاد یقین هستی، از این که بگذرین دوستان، یکی دوتا حدیث داریم، ذیل لیطمئن قلبی، که امام رضا میفرمایند جناب ابراهیم علی نبینا و علی آله علیه الصلاه و السلام و علیه علیه الصلاه و السلام یقین داشت، اما درخواست کرد لیزداد یقینو، تا یقینش اضافه بشه، یقینش اضافه بشه. اگر عبارت رو داشته باشم سری وقتم نداریم دیگه. بله یقینه، بله همین حال من خب یعنی ازدیاد یقین دیگه، تعبیر امام رضا علیه السلام دیگه. ببینید آقایون، عرضی که ما کردیم به نظرم قابل عبور نیست. ما بالاتر از یقین جزمی چیزی نداریم، یعنی من میخوام بگم 101% نداریم. اما قصه حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، ببینید اینا یه چیزای مستحدثی است. حالا منشأش کجا؟ مثلا جناب مجلسی میگه حق الیقین مال وقتی است که انسان اصلا میره تو خود واقع، مثل کسی که براش وجود جهنم رو استدلال میکنن، یه بار دیگه جهنم رو نشونش میدن، دفعه سوم میزننش تو جهنم. این میشه حق الیقین، نشونش بدن عین الیقین، استدلال کنن علم الیقین. خب این اصلا با خود آیه جور در نمیاد، اونجا که حق الیقینه. میدونید مورد حق الیقین آیه کجاست؟ آیه اینه که میگه ما پیغمبر رو فرستادیم، قرآن رو فرستادیم، بعد میگه حقانیت قرآن، حقانیت تو، توی رسول الله، این که تو پیغمبری، اینم کتاب منزل من الله است، ان هذا له و حق الیقین. حالا این آدم میخواد بره توش، یعنی چه بره توش؟ عبارت رو ببینید، مجمع البیانم میگه هذا الذی اخبرتک به من منازل هؤلاء الاصناف. البته دو جا هست، یه جا در سوره حاقه هست، یه جا در سوره واقعه هست. در سوره واقعه مال همین که اصحاب یمین داریم و اصحاب شمال داریم و اصحاب سابقون از سابقون داریم، بعد از اینه. در سوره حاقه راجب قرآنه، حالا راجب سوره واقعش اینه، هذا الذی اخبرتک من منازل هؤلاء الاصناف الثلاثه، اینایی که من تو این آیه گفتم، سابقین داریم، اصحاب یمین داریم، اصحاب شمال داریم، اینا له و حق الیقین. خب این حالا میخوایم ما بریم توش، یعنی چه مثلا؟ بله اگر گفته بود که پس از اینکه جهنمی ها رو بردیم در جهنم، اقرار کنن که ان هذا له و این مناسب بود، یا در اون آیه سوره حاقه میگه هاذا الذی، بله، ان القرآن للمتقین، این که قرآن مال متقینه، له و حق الیقین، آیه اینجور تفسیر شده. خب ان القرآن للمتقین از سنخ استدلاله، یه چیزی نیست که بگیم بعضیا استدلال میکنن، بعضیا عین الیقین، بعضیا چی؟ لازم میگه کل این مطلب برای همه، این قرآن میگه این مطلب مطلب شلی نیست، حق الیقین. ولذا مثل مجمع البیان، طبری، مشهدی، دیگران میگن این اضافه و شیء الی نفسه هست، یعنی ان هذا حق و هو چی؟ یقینون. یه چیز ذوقی باعث شده همچون حرفی زده بشه بدون اینکه توجه به مورد استعمال، و مطمئن نباشید این منشأش همین قرآن بوده، یعنی این قبل از قرآن یقین سقس نبوده، حقیقی از همین قرآن اتخاذ شده. چی؟ نه مترادف نیستم. ببینید یقین یه جنبه معرفتی داره، میگن علم الیقین، یه جنبه تجسد داره عین الیقین، یه جنبه حقانیت داره اما ربطی به درجات یقین نداره، درجات یقین نداره، گونه ها یعنی شاخه های به اصطلاح چجور بگم شؤون یقین. یقین یه متعلق داره، یه حالت نفسانی داره، یه عینیت خارجی داره. خب یکی از این جهت راجع به داستان ابراهیم آقایون خودتون دیگه، حالا اشکال که نداره، دار وقت تمام شد، دوستان خودتون مطالعه کنید. اصلا راجع به این آیه خیلی بحث شده، من مایلم دیگه خودتون ببینید، اصلا من می‌نویسم انشاءالله سال آیندهم برگردید می‌بینید، اما حالا تو سال آینده یا خودتون مجمع البیان تفاصیل رو ببینید، چیز سختی هم نیست. ببینید راجع به این ازدیاد یقین، ما اگر یه چیز برهانی داریم که به اصطلاح اگر غیر از او بگیم مبتلا به قول امروزی یا پارادوکس میشه، تناقض میشه، باید به یک وجه معقولی چکار کنیم؟ توجیهش کنیم. این که امام میفرماین یقین زیاد بشه نه یعنی صد بشه 101، یا باید یقین رو به علم عرفی معنا کنیم. البته علم عرفی قابل چیه؟ ازدیاده. 99 میشه 100، 98 میشه 100، 97 میشه 98، 99 100، اما 100 دیگه تناقض داره، چون یقین ما فرض کردیم چیزی که طرف لا یجوز خلافه، چیزی که لا یجوز خلاف یعنی چه؟ البته ببینید یه چیزی به ذهن من رسیده عرض بکنم با اینکه وقت گذشته. ببینید بعضی وقتا ما یقین داریم ولی به یقینمون توجه نداریم، نکته ای هستا، نه به یقینمون یقین نداریم، ما این بگید یقین نیست، به یقینمون توجه نداریم. دیدی یک کسی بچهش فوت کرده، وقتی مشغول یادش نیست، سرگرمه، تا سرش خلوت میشه توجه میکنه. ولذا میگم کسی که فوت میکنه بستگانشو یه چند روز رها نکنید، رها نکنید یعنی وانمود کنید نمرده، بهش بگید نمرده، خودش رفت خاکش کرده. بله، توجه به یقین به هم عجیب هم اینه که انسان گاهی به قول فلاسفه میگن یقین داره، ولی حالا اونا میگن یقین به یقین نداره، این تعبیر مسامحیست. توجه به یقین آدم نداره، سرگرم میشه، ولذا اشکش قطع میشه، حتی ممکنه بخنده، ولی دو دفعه که خلوت میشه توجه میکنه چی؟ و ها کذا حوادث دیگه، ناراحتی ها، خوشی ها، شادی ها. بیایم اینجوری بگیم، بگیم گاهی وقتا انسان یقین داره توجه، ولذا ببینید اهل یقین رو نباید بگیم خدایا یقین ما رو زیاد کن، بگیم خدایا یقین ما رو چی؟ توجه بده به یقین ما. اینم بگم قرآن یه جا داره رب زدنی علما، علما دیدم آقای مجلسی اینو آورده برای اینکه فکر کنم مجلسی باشه، حالا شایدم بعد از آقای مجلسی، که پس علم ازدیاد برداره. خب باید به این بزرگوار گفت رب زدنی علما غیر رب زد، علمیه. پیغمبر گفتن جناب عیسی لوزداد یقینا، نگفتن لوزداد یقینهو. بین ازداد یقینهو با ازداد یقینا خیلی فاصله است. زدنی علمن یعنی توجه به معرفت، ازداد یقیناً یعنی از نظر یقین چاق بشه که این یقین متوجهان اله بشه تو تمام وجودش رسوخ کنه. حالا دیگه بحثا خیلی داره شروع میشه. خب من از دوستان التماس دعا دارم، به هر حال طول یک سال تحصیلی اگر ما دوستان سعی کردیم که بیشتر از علممون حرف نزنیم، چیزی که شک داریم بگیم شک داریم، یقین داریم. اگر یه وقت مطلبی اشتباه گفتیم، اگر جسارتی شده، اگر دیر و زود شده، معذرت میخوام. من هر سال اینو میگم چون گاهی رفقا با من انس میگیرن، بعد میگم مثلا حالا میخوام درس یه آقای دیگه بریم، حالا زشته. نه، ما هر سال این عهد با رفقا داریم که انشالله بدون ملاحظات رفاقت و جانبی و حواشی راحت تصمیمشون انشالله بگیرن تا انشالله سال آینده از آغاز بحث اصول عملیه سعیم بکنیم دیگه هشت رو شروع بشه. الان دیگه هی بله انشالله اول سال اینجوری شروع کنیم تا ببینیم به کجا میرسه. هشت رو به پاییزا نه همین ساعت بس. آقا